اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ذليل وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الانام خاتم الانبياء محمد صلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. سه حکمت دیگر را امروز به خواست خدا میخوانیم، حکمت 104 و 105 و 106. اما حکمت 104 رو به عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه. چه بسیارند عالمانی که جهلشان آنها را کشته است و علمی که با آنها بود نفع و سودی برایشان نداشت. خیلی از شارحین آمدن گفتن که همین علومی که به درد آخرت نمی خورد و فایده ندارد، اینا به درد نمی خورد، مقصود این است. ببینیم، علم اگر علم است دیگه جهل کنارش معنا ندارد. بعد ما این سخن رو ببینیم حضرت صلوات الله علیه کجا فرمودند، جریان کجاست. دو جا حضرت این سخن رو گفتند، در رابطه با طلحه و زبیر. طلحه و زبیر با عایشه راه افتادن، آمدن طرف بصره، جنگ را بندازن. حضرت علی علیه السلام فرمودن که ببینید که کل منهما یرى الامر له دون صاحبه. هم طلحه خودش رو رئیس میبیند، زبیر رو نمیبیندش و نمیخوادش، هم زبیر اینطور است. والله لو ظفروا بما ارادوا، اگر به خواستشون برسند، فرمود ولن ینالوا ذلك ابدا، و نمیرسن هرگز. لیضربن احدهما عنق صاحبه بعد تنازع منهما شدید، هر یکی گردن دیگری را میزند بعد از اینکه اختلاف زیادی میکنند. بعد همینطور در رابطه با عایشه گفتن هر قدمی که برمیدارد در معصیت الهی است. و فرمودن که ببینید، یک سوم این جمعیت که راه افتاده جنگ جمل را انداختن کشته می شود، یک سوم فرار می کنند، یک سوم هم توبه می کنند. بعد فرمود و انهما لیعلمان انهما مخطئان. طلحه و زبیر خوب می دانند که کارشون اشتباه است. و رو به عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه، و این علم سودی برای اونها ندارد، این از علمایی هستن که جهلشون میکشدشون. پس ببینید، علمی که با طمع و توجیهگری باشد مقصود است، و زیادن علمایی طمع و توجیهگری اونها رو به قتلگاهشون میبرد، حتی بین خودشون اختلاف میفتد. لازم نیست که مردم علیه طلحه و زبیر شورش کنند یا جنگی بشود بکشن اونها را، هر کدامشون رئیس بشود دیگری او را میکشند. عالم توجیه کرد نباشد، عالم تنبا نباشد، بر فرض که موفق هم بشود، یکی که نیستش که، دو سه تا هستن که، این میشه علیه او میشه علیه جناح میشود، خودشون میکشند و این علمشون هیچ سودی برایشون نخواهد داشت. جایی دیگر این سخن را گفتن، کشته های جنگ جمل رو نگاه میکردن، قاضی بصره رو فرمودن که بنشونیدش. فرمودن جناب قاضی خوب میفهمی چی میگم، تو عالم بودی ولی به اینجا آمدی با یکی میلیونستی و علمت برای تو سودی نداشت، چی شد خلاصه؟ با توجه به قرائنی که از زدین و مواردی که از زدین سخن را فرموده، این نتیجه میرسید این علم علوم دنیوی و مثل طب بروی، حتی بعضی شارحین میگن مثل طب، من نمیدونم این طب مثلا چطوری انسان را به قتلگاه میبرد،
مثل علوم دیگر رو مثل حساب مثلا ریاضی خب قبل و بعد این رو نگاه کنن، شأن و نزولش رو نگاه کنن. علما زیادن که تما اندو توجیه کردند، کم نیستن، این بار روبه می سازن واقعا زیادن. و اینها خودشون بر فرض پیروز شدن کشته میشند، چون خودشون با هم کنار نمیان. به خاطر خدا که نمیدن توی میدون که وحدت کنند. بذار شما بینید تا یک موفقیتی پیش میاد یک تفرقه بین خودشون میفتد، یک جناح جدیدی آغاز میشود. پس علما از توجیهگری و از طمع بپریزند چه میشه به الله؟ به الله خودشون به دست خودشون اصلا از بین میرن، چون دیگر تماها باز نمیذارن او به جایی برسد. مثل چند دوز نیست که مثلا فرض کنیم به یک گنجی رسیدند و خودش هم دیگر رو میکشند. حضرت عیسی صلوات الله علیه رد میشد، بعد با چند نفری بودند، بعد حضرت عیسی صلوات الله علیه فرمود که خب سه تا چیز رو دیدن، سه تا خشت طلا دیدند. فرمودم که خیلی خوب، شما یکی از شماها بره پولی دادم نون بگیره برگردد بیاد. رفت نون خرید، وقتی آمد مثلا چهار تا نون شده بود، یک دانش خودش خورده بود. آمد و گفت این نونها رو آوردم. حضرت فرمود که خب پولا همین سه تا نون شد یا چهار تا؟ گفت نه سه تا نون شده است. حضرت فرمود خیلی خوب، حالا که اینجوریست من تقسیم میکنم. طلاها رو تقسیم کردن، مقدار سهم خودشون رو کنار گذاشتن، فرمودن این سهمیه ما من میخوام ببخشم به کسی که اون اضافه رو خورده. طلا گفت نه، نونا چهار تا شده بود، من خودم خوردم. فرمود خیلی خوب، پس مال تو، ما رفتیم، درد ما نمیخورد. بعد که رفتند و آمدند، چه اتفاقی بعدی میفتد؟ اینا همونجا نشستن تو این مقداری تقسیم میکردن، بعد باز یکی رو مأمور کردن گفتن بره که چی بخرد، میوهی مثلا بخرد بیاد، خوراکی بخرد بیاد. وقتی میره خوراکی بخرد، در راه فکر میکند که مسموم کند این خوراکی را، که اینها را بکشد که طلاها را خودش بردارد. مسموم میکند، برمیگردد. این دوتا هم تصمیم میگیرن که این که آمد بکشنش، اون چه مونده بین دو نفر تقسیم بشود، چرا به سه نفر برسد. او از راه میرسد، اول کاری که میکنن او را میکشن که طلا را با هم دو نفری تقسیم کنن. بعد اون خوراکی را میخورن، خودشون هم میمیرن. حضرت صلوات الله علیه برگشتن، جنازه ها را کنار طلا ها دیدن، فرمودن اینه، همه اینه، آخرش این است. اون عالمی که طمع میکند، توجیهگری میکند، همین داستان است. خودشون و خودشون را از بین میبرند. خیلی باید مواظب باشیم جریانی رو هم به مناسبت بگیریم. 500,000 دینار از بحرین در زمان عمر برای عمر آوردند. مردم را خواست عمر، گفت 500,000 دینار طلا داریم چه کنیم؟ گفتن یک دفتر محاسبه بگذارید تقسیم کنید بین مردم. او این کار رو کرد. آخرش گفت یه مقدار زیاد آمده، مثلا 150 زیاد آمده، چه کنم؟ گفتن شما امیر ما هستید و ما واگذار کردیم مسئله رو به شما، خودتون هر کار دوست دارید بکنید، مال خودتون هستن باشد. بعد حساب می بود از علی علیه السلام. از حضرت علیه السلام پرسید که علی جان چیکار کنه؟ حضرت فرمود که شما خودتون علم دارید، علمتون رو با شک عوض نکنید. گفت نه آقا، شما هر کار دوست دارید بکنید. بعد فرمودن یادته یه وقتی بحثی شده بود، یه مقدار مال دست مالی بود بین تو و دیگری بحث شده بود، گفتیم بریم از حضرت رسول بپرسیم. روز اول رفتید پیش حضرت رسول صلوات الله علیه، دیدید ناراحته، گفتیم برگردیم حالا نپرسیم. روز دوم رفتید دیدید خوشحاله. بعد وقتی پرسیدید حضرت
اول از حضرت پرسیدید که چرا دیروز ناراحت بودید امروز خوشحال؟ فرمودن 2 دینار از بیت المال مونده بود، تقسیم نکرده بودم، به مستحقش نرسونده بودم، ناراحت بودم، حالا به مستحقش رسوندم، خوشحال شدم. اونجا فهمیدی که قضیه چیه، که فهمیدی که پول نباید دست بموند، باید بدید بره. باز دوباره میپرسی من با این مابقی شکار بکنم؟ این تمتع رو میکشونه به این جهات. یک بار در زمان حضرت رسول دیدید که 2 دینار دست حضرت بود، ناراحت بود که تقسیم نشده. تمام نکن دیگه، بده برود. در هر صورت رب عالمه، خیلی احسن علمایی که به خاطر تمشون یادشون میره چه کردن، چی آموختن، اینا به قدگاهشون میرن. یک مسئله ایرانی هم هست، میگن فکر میکنه که بوی کباب میاد اما نمیدانه که خر داغ میکند. این عالمی که طمع کرده، توجیه کرده، فکر میکنه بوی کباب میاد، نمیدونه که خر داغ میکنند. اونجا که برن قطعتل او جهلو. حکمت 105، و قال علیه السلام لقد علق بنیات هاد الانسان بضعتون هی اعجب ما فی. آویزان است به رگهای درونی این انسان یک تکه گوشتی که عجیب ترین عضوی است که در این انسان هست، که قلب باشد. ما یک قلبی داریم که با چند رگ آویزان است، این خیلی عجیب است. و ذلک توضیح این که لهو مواد من الحکمه و اضداد من خلافه، برای این قلب یک سری مواد و منشأ های حکیمانه است و خلافش هم است. فإن سنه له الرجاء اذل له التمع، اگر امید عارض شود به او و ظاهر شود بر او، اذل له التمع، طمع او را ذلیل می کند، و اگر طمع هیجانی شود و افراطی شود، حس او را می کشد و هلاکش می کند. ببینیم جریان چیه. خیلی مهمه که ببینیم حضرت این رو کجا گفته تا بفهمیم مقصود چیه. 7 روز گذشته بود از وقتی که بر حضرت رسول صلی الله علیه فوت شده، بعد آمد این سخن رو گفتن. الحمدلله الذی منع الاوهام ان تناله، و تا به اینجا رسیدن ایها الناس عجب و مافل انسان قلبو. ببینید توضیح من بدم مقدمتا. حضرت رسول صلی الله علیه از دنیا رفتند، این خلفا برنامه ریختند و جریان رو منحرف کردند، نگذاشتن علیه السلام حاکم بشود. خلافت به سلطنت دیگه تبدیل شد. اونجا حضرت اینجا میفرماید ببینید انسان یک انگیزه های عقلانی دارد، یک انگیزه های احساساتی دارد. اینجا دقیقا حضرت بر اون انگیزه های احساساتی انسان دست میگذارد. میگه خدای حکیم این احساسات را حکیمانه در ما قرار داده است. خوف هست، رجا هست، غضب هست، احساس نیازهای متفاوت دیگه هم هست. ببینید حاکمان که وقتی میخوان بیان، همین انگیزه های احساسی رو افراط و تفریطی میکنند، از مردم سواری میکنند. یک امیدی به طرف میدند، بعد طرف میاد بعد افراطیش میکنند، تمام میشه ذلیل میشه، تفریطیش میکنند، مایوسش میکنند، سرخوردش میکنند، توضیح بیشتر میاد. یا طرف غضب دارد، از این غضبش میخواد بره شجاعت استفاده کند، اینا رو میارنش یکم افراطی میکنند، نقطه ضعف ازش میگیرند که تو خشونت کردی، محکومش میگیرند، سر جاش مینشوننش. ترس، ترس طرف داره، این افراطیش میکنن، جمع نمیخورد، دیگه تکون نمیخورد، هر کار دلشون میخواد میکنند. یا نیازهای کاذب برای انسان ایجاد میکنن به صورت افراطی، دیگه خودش دامنگیر خودش میشود. و عجیب رسواییست این سخن حضرت برای تمام حاکمان دنیا. ولی وقتی میفهمیم که این اشاره به کی بوده است، که برگردیم شأن نزولش ببینیم کی حضرت این سخن را گفتن، حالا با این نگاه دوباره برمیگردیم توضیح میکنیم، تا توضیح میدیم. تقد اولدق به نیات ها در انسان بذعتون آویزان است به رعگ ها، نیات همون نباته، رعگ های انسان بذعتون، یک تکه گوشتی که عجیب ترین چیزیست که در این انسان است که قلب باشد. و داره یک توضیح مسئله این که منابعی از حکمت است برای این قلب، یعنی احساساتی است که خدای حکیم قرار داده و اگر به جا استفاده بشه انسان خیلی جا راه میبرد، خیلی مسئله برش کشف میشه، ولی از داد هم دارد که برخلاف حکمت هاید باشد. توضیح میدهد فه انسان حلا و رجا، اگر امید برای انسان آرز شود طمع او را سلیل میکند. یک امید منطقی به طرف میدن، بعد امیدش رو بیشتر میکنن بیشتر میکنن بیشتر میکنن، طرف طماع میشود، طماع شد عقلش میرود، طماع شد ذلیل میشود. این ها وجبه طمع اگر هیجانی شد و افراطی شد، طمع دران هرس او را میکشد. حاکمان لازم دارند عده‌ای را با طمع ذلیل کنند و با هرس سر جایش خودشون بکشونند، لذا هرس رو به گروهی تزریق میکنند. از اون طرف این ملک و الیاس قتل و الاسف، رجا رو از یک عده دیگر میگیرند، امید رو از یک عده دیگر میگیرند، اینها رو که امید به اینها داشتن افسرده میکنند، پس یک عده افسرده لازم دارند، یک عده طماع و حریص لازم دارند، اینا دیگه درگیر خودشون هستند. اون که افسرده دیگه خانه نشین است، خودش تأسف او را کشته است. اونی که حریص است و هم ذلیل شده دیگه، خودش رو رسوا کرده دیگه، او دنبال چیز دیگه نمیره. وقتی طماع شد حریص شد، بله قربانگو میشود، اصلا لازمش دارن. این اراده له الغضب، اگر خب اما چه کنیم؟ اما یا عارفانه حلش کنیم یا عاقلانه حلش کنیم. عاقلانه اگر بخوام حلش کنیم، حد وسط رو در نظر بگیریم، نه افراطی بشیم نه تفریطی، عارفانه حلش کنیم که اصلا ما امیدی جز به خدا نداریم. حضرت فرمود که من اوصیکم به خمس، پنج توصیه به شما دارم، ولو ضربتم الیها آبات الابل لکان لذلک اهلا، مدت طولانی به سختی مسیر رو برید برسید سزاوار است، یک لاویر جوون احدون منکم الا رب، جز به خدا امید نداشته باشید. وقتی ما به خدا امید نداشتیم، بله قربانگو نخواهیم بود و افسرده هم نمیشیم که این آقایان ما را بها ندادند. کیا افسرده میشن؟ اونایی که امید داشتن به زید و عمر، که حالا ما را چرا تحویل نمیگیرند. کیا بله قربانگو میشن؟ اونایی که امید به زید و عمر دارند. یا اعتدالش داشته باشید عاقلانه، اگر هم خدایی مخواد حل کنید، عددی نیستن اصلا. و این ها جبه تمع، بله اهلک هول هرس، و این ملک هولی از قتل هول اصف. خب همین امید رو به اشخاص وقت امید بود افراطش هرس و تمع هست، تفریطش افسردگیست، و اینا رو لازم دارند، اینا رو لازم دارند. و این اراده لا، یک دل منزوی بگن ما کنیم افسرده میشن، یک دل رو باز بهش میسن بلا قربان کن میشن. این ها بله، و این اراده له الغضب اشتده به الغیز، اگر غضب برای او عارض بشود غیز شدت میگیرد. خب غضبی که خدای حکیم قرار داده که انسان شجاع باشد، حقگو باشد، اگه اعتدال داشته باشد، بعد اینو میان افراطیش میکنه، میدان براش باز میکنن، این حاکم میبینه آدم خیلی شجاعیست، یک کمی دوربرش میگه بگیرید بعد تو میدون بیاردش، این افراطی عمل میکنه، وقتی افراطی عمل کرد خودش محکوم خودشه، خودش دیگه میفهمه اشتباه کرده. بین اسعده الرضا نسیه تحفظ. خب اگر که اسعده الرجا نسیه تحفظ، یک دنجای رضایتمندی خودش براش درست میکنند، وضعیت خوبی براش درست میکنند، وقتی وضعیت انجام شد چه میشه؟ یه طرف احتیاطات رو از دست میده، یه مقدار عده رو میفرستن توی رفاه دنیوی، این رفاه نقطه ضعفهایی براشون میارن، تقسیمات رو خوب یاد بگیرید، وقتی رفاه بهش دادن یک کمی خلاف هم میکنند، بعد این حاکم نقطه ضعف هم داره، برو بابا تو خلاف ها رو کردی. بین قاله الخوف یا ناله الخوف، هر دو جورش رسیده است، شغله الحذر و ترس، وقتی به طرف غلبه کرد احتیاط همه جانبه او رو مشغول میکند، از ترس هم استفاده میکنند. در همون سخن که حضرت فرمود پنج توصیه دارم، سختی ها بکشید با آن رو بیاورید، فرمود لا یخافن احد منکم الا ذنبه، اگر گناه کردی بترس، الا بگو نمیترسم. چه بترسم؟ چرا بترسم؟ اما خیلی از این مردم میترسن، میگه مگر گناه کرده میترسی؟ نه نه گناه نکردی، ولی اینا چنین میکنن چنان میکنن، حاکم لازم دارد این را. معاویه میگفت روش من این است، اگر بخواهم کسی را شلاق بزنم شمشیر نشونش میدم که بترسد، و کسی را ببینم یک توبیخ لفظی او را کافیست، شلاق بهش نشون میدم، من با ترس حاکمیت میکنم. بعد در جای دیگر معاویه گفت داستان من و این مردم داستان یک تنابیست، داستان یک نخیست که اگر شل بگیرن صف میگیرم، اگر صف بگیرن شل میگیرم. گفتن یعنی چی؟ گفت اگر اونا صف بکشن شل نگیرم پاره میشه این نخ، بین خوف و رجا چی؟ نگه شو، ای امید بهشون میدم. این روش هاییست، این اتسه علاق الامر استلبت حول غره. خب یه مقداری بهش امنیت بهش میدن، بعد غفلت هایی براش دست میدن، خلاصه نقطه ضعف میخوان. با امنیت دادن و با رفاه دادن طرف رو میکشوننش توی یک سری شهوات و خلاف ها، نقطه ضعف ها رو یادداشت میکنن. با عصبانی کردن از غضب او استفاده میکنن، به کجا؟ بذارید یک سری کار افراطی بکنن، بعد این شجاعها دیگه محکومند، جلوشونه میگیرند، از او برم امید بهشون میدن، یک دیر تنبا میکنن بله قربانگو، یک دیر افسرده میکنن، یک دیر متهم میکنند، خب میشن سر جاشون دیگه. بین عدت الفاقه شغل خلبلا. خب اگر فقر، و این اصابت و مصیبتون فذه الجزع، اگر مصیبتی به او برسد بی طاقتی او را افتضاح می کند و رسواش می کند، برایش مصیبت ها رو بزرگ جلوه می دند، بعد این مصیبت سرش در می آرند چی؟ بی طاقتش می کند. در صورتی که در وقت مصیبت انا لله و انا الیه راجعون، خدا چون این مصلحت میداند، ما از خودمون نیستیم، ما اگر مصیبتی را مشکلی را بگیم خدا چون این خواسته است، که دیگه نمیتونه حاکمیت بر ما مشکل بسازد، بعد که ساخت بر ما تصمیم بگیرد، نقطه ضعف درست کند بر ما تصمیم بگیرد. یه وزیری بود هر اتفاق سختی میفتاد میگفت الخیر فی ما وقع، سلطان گاهی میگفت وزیر چون این مشکل برام پیش آمده، میگفت خیر در همان است که پیش آمده، الخیر فی ما وقع، عصبانی شد سلطان، خوبی هم فقط یک چیز بلده، میگه الخیر و فی ما وقع، ما مجبوریم تعاملش کنیم.
یک روزی داشت تربی چیز رو پوست میکرد، میخواست بکنه، دستش برید و یک بند انگشتش کنده شد. چاقو خیلی تیز بود. داد و بیدادش مرن شد. وزیر به یک فکری برام بکن. گفت الخیر و فی ما وقع. گفت تو همین یک جمله رو بلدی ما رو بدبخت کردی، برو ببری زندان. شاره وزیر 5-6 ماه زندان بود. سلطان رفت به شکار. این دفعه دوستاش راحت شکار بکند، نفهمن این سلطان است که هی تو چشمها نباشد. اتفاقا بگیر یک عده‌ای از طایفه‌های خاصی افتاد و اینو گرفتنش. داشتن که میبردنش دید اگه بگه من سلطانم کتنا میکشنش، چون مردم دل خوش از سلاطین ندارن. گفت حالا چی نمیگیم، خواهش میکنیم شاید نجاتمون بده. هرچه خواهش کرد فایده نداشت. رفتن تو دیدن اینا بت پرستن. هر چند وقت یک بار یک انسانی رو جلو بتشون به خاطر رضایت او قربانی میکنن. گفتن خدا می بنده خدا بذارین قربانیش کنید. تا خوابوندن قربانیش کنن دیدن یک بند انگشتش قطع است. گفتن نه این قربانی ناقص است، به درد بت ما نمیخورد. پاش ما رو متل کردی. سلطان رو بلند کرد یک لگدی هم بهش زدن، برو دیگه هم به وقت بار گرفتی. خوشحال داشت می آمد و آمد به قصر و کمی فکر کرد و ای وزیر ما که گفت الخیر و فی ما وقع، این مصیبت به نفع ما بود، بیچاره از زندان بیاریدش بیرون. آمد گفت وزیر واقعا تو درست گفتی، الخیر و فی ما وقع، اگر بند انگشت ما اون موقع قد نشده بود حالا ما را اعدام کرده بود. بگو حالا وزیر ما که فهمیدیم الخیر و فی ما وقع بره من چی، تو که 6 ماه تو زندان بودی کجاش الخیر و فی ما وقع، فقط بره من بلدی بگی الخیر و فی ما وقع. گفت بره ما هم خیلی خیر داشت. گفت چطور؟ گفت اگر من زندان نبودم ما با هم دیگه میرفتیم همیشه شکار، بعد تو میبیدن ناقصی تو رو ولد میکردن، من میگفتن سالم است من رو میامدن ادام میکردن، پس برای هر دومون خوب شد. میشه به مشکلات و مصیبت ها به جور دیگری نگاه کرد که حاکمان و سلاطین ازش رو استفاده نکنند. این عزت الفاق شغل و الملا. خب اگر که فقر فشاری به این انسان بیارد، به قلب انسان بیارد، خب بدبختی درگیر او میشود. انسان نباید احساس فقر کند. الهی کیف افتقر و فی غناک، خدایا من توی غنی را دارم چرا بگم ندارم، چرا چون احساسی به من دست بدهد. یه نفاد مالن اتقا و غنا، مال بهش بدن تقیان میکند به خاطر این غنایی که دارد. این الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان وقتی که حالت غنا بهش دست بدهد خیلی وقتا تقیان میکند. دو بسط الله رزق لعباده لبقا فی الارض، اگر خدا روزی همه رو زیاد کند خیلی ها طغیان میکنند. و این جهت الجوع، اگر گرسنگی به انسان فشار بیارد، به قلب انسان قعده به ضعف، این همش به قلب فشار آوردن است نه به جسم فشار آوردن، احساس فقر میکند. همش به قلب است نه به شکمش دیگه می نشیند. در صورتی که از ابوذر این جمله است که میگه عجب طول من جا کیف لا یخرج شاهلن سیفه، تعجبم از انسان گرسنه چرا شمشیر می کشد. شمشیر بکشه که حق ما را خورده است، نه که بنشیند سر جاش و ساکت باشد. و این افرت به شبع، اگر سیری افراطی شود کدت هل بتنه، این پرخوری آثارش میدهد. چی شد خلاصه؟ این سخن حضرت را با توجه به زمان و مکانی که حضرت مطرح کرده معنا کنیم. حضرت رسول از دنیا رفته، حالا قرار است خلافت به سلطنت تبدیل بشود، سلاطین بیان بر این مردم حکم کنند و زور بگند. اینجا حضرت می فرماید مواظب باشید مردم، یه قلب شما دارید
که منشأ احساسات و عواطف است که خیلی هم حکیمانه است، خدای حکیم قرارش داده. اینها از همینجا وارد میشن. اینا مواظب باشید، از امید، از ترس و از غضب و از نیاز افراطی، از احساس نیاز، از این چند تا از ذهن استفاده میکنه. این چهار تا رو یادتون باشد. بینا امید نداشته باشید و الا بله قربانگو میشید یا افسرده میشید. امید نداشته باشید که یأس و طمع بعد افراط و تفریطش این استفاده میکنن ازتون. عصبانیت مواظب باشید، افراطی نکنند. افراطی میکنند بعد متهمتون میکنند. رفاه بهتون میدن، وقتی رفاه بهتون دادن نقطه ضعفتون میگیرند. حاکمیت میخواد نیاز کاذب براتون درست کند و نقطه ضعفتون بگیرد. یک شباق یک هویج بکشوندتون به یک جایی که میخواد، یک جایی هم شما رو محکوم کند که بنشین سر جاتون. اما شما این قلبی که خدای حکیم داده با خدا معامله کنید. اگر گناه کردم میترسم و الا نمیترسم. مغول آمده به نیشابور، بنده خدای رو یکی از این مغولا میخواد بکشد، پاشو گذاشت رو گردنش، خنجر از مخواست از کمرش بکشه بیرون، از غلاف خنجر گردن ببرد، این خنجرش نیست. رو همینجا که سرت رو سنگ گذاشتی باش تا برم خنجر پیدا کنم بیا. دو سه ساعت طول کشید، این بیچاره سرش گذاشته بود، تو برخواستم خنجر آورد. خب تو اگه گناه نکردی ندرس، پاشو برو، پاشو بیس مقابلش. جز از گناه نمی ترسیم، جز به خدا امید نداریم. بعد افراط و تفریط هم قبول نمی کنیم. هر افراط و تفریط میخوان نقطه ضعف از ما بگیرند، چه در غضب باشد چه در رفاه باشد. نیاز کاذب هم نخواهیم داشت، که گرسنگی زیادی، که احساس فقر، نه. خدا بگو یا قادر. حضرت علی هم فرمود انسان برای پولدار شدن و بی پول شدنش ظرفیت لازم داره. ای خدایی که قادری دستمو بگیر، انک علی کل شیء قدیر. با یا قادر میشه این ظرفیت رو انسان در خودش ایجاد کند و تمام ابزاری که حاکمیت های ظلم بر مردم مسلط میشه میشه از دستشون بگیریم. فکل تقصیر بهی مضر و کل افراط له مفسد. هر کوتاهی نسبت به قلب ضرر دارد، هر اضافه به افراطی نسبت به قلب افساد دارد. و اینها همین ابزاری است که استفاده میکنن، این احساسات است که ازش میگیرن علیه مردم استفاده میکنن. حکمت 106: نحنو ان نمرغت الوستا بهای الهوتالی و الیها یرجع الغالی. ما متکای وسطی هستیم، اون که عقب مونده است به این متکا ملحق بشود، اون که افراد چلو رفته بازم برگردد به این متکا. ببینید مردم از این کلمه وسطا و اوسط، اون اعتدال، زیبایی و بهترین رو دارند. اهل بیت نمرغت الوسطا هستن. انسان خسته میشه، تکیه میکند، راحتی میگیرد، آرامش میگیرد. بیایید مردم، تکیهگاه شما ما هست، جای دیگه نرید. در این سخن این مفهوم هست که اگر اعتدال را میخواهید یاد بگیرید، از ما یاد بگیرید. غیر از ما رفتن افراط و تفریط است. نل حسین مصباح رضا و سفینه و نجات. امام حسین علیه السلام چراغ هدایت است، کشتی نجات است، جلوتر غرقه، عقبتر غرقه. این چراغ رو به شما نشون میدن خودت بری، نمیخوای بنشید خود ما میبریمتون. خیلی عجیب است. اهل بیت هم راه نشون میدن، هم دست ما میگیرند. فقط راه نشون نمیدن، با ما میان اصلا. این یک معناست که ببینید ما اعتدال ما هستیم، جلو نیفتید، عقب نروید، بیاد یاد بگیرید معنی مسائل رو، یاد بگیرید از ما. جابر انصاری آمدن از امام باقر علیه السلام، امام باقر میفهمد که چطوری، میگه در وضعی قرار گرفتم الفقر و احب الیه من الغنا، من فقر را بیشتر دوست دارم از غنا، مرض احب الیه من الصحه، مرض رو بهتر از سلامتی دوست دارم، موت احب الیه من الحیات، مرگ از زندگی بهتر دوست دارم. حضرت فرمودن نه، اما اینطوری نیستیم، ما اهل بیت آنچه خدا بخواهد میخواهیم، چه فقر بخواهد، چه غنا بخواهد، چه مرض بخواهد، چه صحت بخواهد. بعد جابر گفتن بله درست است که حضرت رسول فرمود انت باقر العلوم، که باقر العلوم خواهی بود، علم همینه. ببینید علاوه ما باید به امامانمون مراجعه کنیم که افراطی و تفریطی نشیم. تا افراطی تفریطی شدیم در اون سخن قبل بود، حاکمیت از ما استفاده میکند، داشته باش سو استفاده میکنند، به اهدافشون میزن. این یک معنا. معنی دیگری رو ببینید، ما نمرقی وسطا هستیم، ما تکیگاه بهترین تکیگاه، معتدلترین تکیگاه، و علاوه بر این از دو طرف هم میاد، با صدر بسیار زیاد، اون که اعتدال دارد که به همینجا تکیه کند، اون که از این ور رفته بازم برگردد، اونی که از اون ور رفته برگردد. اهل بیت نمرقی وسطا هستند، اعتدال دارند، زیبایی دارند و سعی صدری دارند، همه رو پناه میدند و اصلاحشون هم میکنند، افراطی رو برمیگردند اصلاح میکنند، تفریطی رو اصلاح میکنند، و تکیگاه ما باشید آرامش بهتون میدن. اما بقیه اینطور نیستن، بقیه میگن نقطه ضعف داشته باش تا با ما باشی، افراطی باش یک تکیگاه برات میگذاریم، تفریطی باش تا یک تکیگاه برات چیه بگذاریم، نه واسمون باشه. اگر دیدید یک شخصی اعتدال دارد و بدون نقطه ضعف ما رو میخواد پناه بده، اون خوب است. اگه دنبال نقطه ضعف بگردد، نه، اینا موضوعش فرق میکند. پس دو معنا در این سخن هست، اعتدال رو از اهل بیت یاد بگیریم، به افراط تفریطی میشیم، و دیگر این که مواظب باشید دیگران براتون تصمیم نگیرن که با نقطه ضعفتون در افراد و تفریده بهتون تکیه گاه میدن و بلاره میدن. خوب در ختم بحث این سخن رو، این حدیث رو بگم که در روایت ما آمده، ابو یوسف این شاعری بود برای متوکل شعر میگفت، در تاریخ آمده، روایت این آمده است که خداوند به من بچه ای داد، من مدت ها برای متوکل شعر میگفتم ولی دیگه شعرام خیلی جلوه نداشت برای متوکل، شاعران دیگری هم آمده بودند، دیگه من جایگاهی نداشتم. خدا به من بچه داده داد، کنت مضیقا و از مالیم سخت بود. میگه خلاصه بی رفیقای ما که همه شونم دور بر سلاطین بودن نوشتم که در وضع مالی سختی قرار گرفته ام، فرجعت بالخیبه، همه ناامیدم کردند، ناامید برگشتم. یه داشتیم میرفتیم، یک دفعه چشممون به در خانه امام عسکری علیه السلام افتاد، گفتیم بابا از اول بابا باید اینجا میرفتیم، بقیه ما رو برای خودشون میخواستند، وقتی که تاریخ مصرفمون رد بشه اینطوریمون میکنند. این نگاه کردم به در خانه امام عسکری علیه السلام، گفتم ولی حالا دیگه نمیشه برم. میگه رد شدم، فقط همین گفتم، خرج ابو حمزه و معه سره سودا فیها 400 درهم، شخصی به نام ابو حمزه خارج شد از منزل که یک کیسه سیاهی که در آن 400 درهم بود داد، گفت یقول لك سیدی، مولایم میگوید، انفق هذهی علی المولود بارک الله لک فیه، انفاق کن این پول رو، خرج کن برای بچت، انشالله بچه مبارکی باشد. نحن ان نمرغت الوسطا، حتی اگر افراطی باشیم، حتی اگر تفریطی باشیم، برگردیم به طلب اهل بیت و اصلاح بشیم، میپذیرن ما را. اما جاهای دیگه وقتی به ما پناه میدن که حتما نقطه ضعفی داشته باشیم، حواسمون باشد جای دیگه نرویم. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام محمد و آل محمد.